طبیعت گذاشتن، مثل تمام جوانهای امروزی ما. جوانهای ما همشون جوانهای خوبی هستن، تو هر شکل و قیافهی که هستن، تو هر علایق و طلایقی که هستن. خب شاید بعضی از جوانهای ما راهشون رو گم کرده بودن. آقا محمد حسین سه ویژگی داشتن. ویژگی اولشون اطاعت پذیری بود، اطاعت پذیری از پدر، مادر، بزرگترها، معلمینشون. و ویژگی دومشون واقعا ولایت پذیریشون بود، ولایت پذیری بدون قید و شرط، بدون اما اگر و بدون چون و چرا. و ویژگی سومشون هم که بصیرتشون بود. و این سه ویژگی باعث شد که ایشون به این مقام برسند و این گونه شب شهادت خانم حضرت زهرا به شهادت برسند و مقام معظم رهبری سه بار از این شهید به عنوان نور یاد کنند و یک نور معنوی.
بله، مقام معظم رهبری وقتی دیدار داشتند با شما، تمثال شهید رو دیدند و بوسه زدند بر لباس خادمی هیئت، اشاره کردند اونجا اگه اشتباه نکنم که این واقعا نوره، یه نور معنوی هستش. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. به قول مقام معظم رهبری که فرمودند به شما که خدا رو شکر کنید برای داشتن همچین فرزندی. شاید که زنده و پاینده باشید آقای حدادیان عزیز و بزرگوار. اما میدونم که خیلی از جوانترهامون شهید حدادیان رو میشناسن، خیلی ها هم شاید نمیشناسن. شهید حدادیان شهیدی بود که همینجور که اشاره فرمودند عاشق و دلداده حضرت صدیقه طاهره بودش. تو اوج جوونیش دانشجو بود، دانشجو علوم سیاسی بود، درسته؟
بله درسته، بله.
دانشجو علوم سیاسی بود اما رفت که جونش رو فدای حضرت زینب کنه، باز برگشت تهران و آمد شب شهادت حضرت صدیقه طاهره، سحر شهادت حضرت صدیقه طاهره داعشیوار او رو به شهادت رسوندن تو همین خیابون پاسداران، تو همین تهران خودمون با اسلحه شکاری زدنش. بعدش هم دو بار با ماشین سمن زیرش گرفتند تا به شهادت رسید. خوش به سعادتش که تا قطره آخر خونش نام زیبای حضرت صدیقه طاهره رو بر زبان جاری کرد. اما شما به عنوان پدر شهید تو این لحظات، تو ایام فاطمیه، تو این شبی که مهمان ما هستید تو باغ فیض رادیو تهران، دو تا کلمه برای جوانترا صحبت کنید از شهیدتون.
من به جوانها دارم میگم که ما مملکتون الحمدلله خدا رو شکر. ببینید جوانهای عزیز، شما همه تون مثل فرزندهای ما هستید. تو هر شکل و قیافه‌ای که میخواید باشید، ما شما دوستتون، ما شما رو دوست داریم و واقعا آرزوی خوشبختی شما ها رو داریم. قدر خودتون رو بدونید که دشمن، و بدونید که دشمن چشم دیدن شما ها رو نداره. تو به حال مملکت ما، ببینید ما قبول داریم فاصله طبقاتی هستش، گرونی هستش، بیکاری هستش، شاید توسط بعضی و بیمهری هایی هم به شما جوانها بشه، به پدر مادراتون بشه، به بزرگترها بشه، ولی اینه هیچ موقع پای نظام ننویسید، هیچ موقع پای اسلام ننویسید. و مطمئن باشید، ببینید من چند بار ملاقات با رهبری داشتم، مقام معظم رهبری فرمودن آینده این نظام از آن شما جوانها هستش. و هر کدوم از شما اگر تو زندگیتون، تو کارتون، تو تحصیلتون، تو ازدواجتون موفق باشید، واقعا ما خوشحال میشیم. ولی خدای نکرده اگر روزی ما متوجه بشیم که یکی از شما مشکلی، گرفتاری براتون پیش اومده، ما هم افسرده میشیم، ما هم ناراحت میشیم. خانواده شهدا آرزوی خوشبختی تک تک جوانهای کشورمون رو دارن. ایشالله بیایید دست به دست هم دیگه بدیم و عرضم بزرگ شما که کشور خودمون از اینی که هست خیلی بهترش کنیم. به حرف دشمن توجه نکنیم، به رسانه‌های معاند توجه نکنیم، زیاد به فضای مجازی توجه نکنیم و بدونیم که به دشمن در کمین ما هست. و الانم واقعا ما توی جنگ هستیم، توی جنگ ترکیبی هستیم. باید خیلی حواسمون جمع باشه، خیلی باید حواسمون جمع باشه که به هر حال دشمن چشم دیدن ما رو نداره. این یه مطلب. مطلب دومم به مسئولین هستش، مسئولین ما هم بیان به این جوان ها اعتماد کنن و بدونن هر جایی که کار دست جوان بود ما موفق بودیم. تو بحث پیروزی انقلاب کار دست جوان بود موفق بودیم، تو جنگ موفق بودیم، تو بحث مدافعین حرم موفق بودیم، تو بحث سلامتمون که دست همین جوان ها بود واقعا موفقیم. همین الان مرزهای کشورمون دست جوان هاست، موفق هستیم. مسئولینمون هم بیان به این جوانهامون اعتماد کنن، ایشالا با امید خدا خیلی از پستای کلیدیمون هم در اختیار همین جوانها بذارن.
خیلی متشکرم حاجی حدادیان عزیز و بزرگوار، خیلی محبت کردین، قربونتون برم. ایشالا یه فرصتی باشه حضوری خدمتتون باشیم تو استودیو. شما رو به خدا میسپارم، خیلی دعا میکنین، سلام برسونین، خدا حافظ شما. خدا
حافظ. به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمیه خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. به این عکس‌ها خیره شو به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمیه خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. یه باری از امروز رو دوشته که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری. یه باری از امروز رو دوشته که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری.
خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. دو تا مطلب عرض کنم، یکی این که جوایزی که شب یلدا در واقع دوستان برنده شدن، اون 10 تا جایزه نقدی به حساب عزیزان، یه سریش واریز شد، یه سریش هم الان داره واریز میشه توسط آسد مشتاوی احمدی عزیز و بزرگوار. دومین مطلب این که شب دوشنبه شب ان با ما همراه باشید، ویژه برنامه شب شهادت حضرت زهرا رو خواهیم داشت. صبح سه‌شنبه روز شهادت هم برنامه خواهیم داشت، صبحش هم بعد از ظهر و شب ان شاء الله. اما تشکر می‌کنم از بهرام مددی عزیز بزرگوار که مثل همیشه بنده نوازی کرد و وقت بیشتری در اختیار ما گذاشت، از آقای بخشایش، آقای مهندس طاهری، آسد مشتاوی احمدی. تشکر می‌کنم از همه شما شنونده‌های جان. یادتون نره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، حتما نظرتون در ارتباط با باغ فیض رادیو تهران رو بفرمایید. پاینده و برقرار باشید. یا علی مدد، خداحافظ.
بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران به خیر و نیکی انشاءالله. ساعت 22:38 است. از طرف خودم و همکارانم ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دعوت میکنم با این بخش از برنامه ها همراه باشید تا ساعت 6 بامداد انشاءالله و همینک بعد از چند پیام بازرگانی شنونده برنامه آب و تاب باشید.
شده تار و پود برش بره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار. چه جلوه‌ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان،
شرکت صنایع نساجی پایاباف، بوتک بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
ویتاسیب طعم یک چای اصیل، چای میوه ویتاسیب،
سالم و خوش طعم و مفید، چای میوه ویتاسیب. بعد خستگی و شلوغی کار لازمه یه چای آرام بخش، هر کی کنارت دلش میخواد وقتی میکشه از رایش. گل سرخ و بهار نارنج چه رایه نابی، یه چای ویتامین با طعم سیب و به و گلابی. ویتاسیب ویتاسیب.
چطوری چه رنگی عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خورس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به خوج فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به خوج فرنگیه تک.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با
بیت پول،
آسیب نمیزنه به پوست دستمون.
بیت پول میشوره ماها رو، میبره رکه ها رو،
لباسامون تمیزه و غلاده غلیزه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره بیت پول.
بیت پول.
گل سرخ، نامی آشنا در صنایع کاشی سرامیک و بلور.
دفتر مرکزی، میدان شوش، خیابان صابونیان.
عکس برگردان های گل سرخ.
خیر مقدم عرض می کنم، به آب و تاب خوش آمدید. دو تا دستان مرکبی در مهتاب، شب بوها ما را صدا میزنند، پرنده های ناشناس. بساط بیداری گسترده است، عازم شما شده ایم با آب و تاب. آب و تاب، به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام بزرگی عرض می کنم به روی ماه یکان یکان، هموطنان جان، هموطنان پیشانی بلند، روی سپید، رستگار، فرهیخته، دانا، دانشی، معرفتی، حکمی و از همه مهمتر هموطنان یار شاطر، هموطنان همدل. نمیدونم سلام کردن با صدای بلند بهتره یا سلام کردن چیزی شبیه زمزمه برگ ها هنگام که نسیم از حوالی ما عبور میکنن. من به دورترین جای دنیا بروم، باز هم یک قدم و کمتر کنار نفس های شما هستم. هموطنان جان، آسمان سینم را چون شما ای مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است. عمت نان جان، از شما چه پنهان که مدتیست که من یک سره به خوشبختی فکر میکنم، یک سره در پی خوشبختی هستم که خوشبختی کجاست، خوشبختی چگونه است. وقتی نوجوان بودم یک کتابی خواندم از یک پژوهنده ایتالیایی، او نوشته بود، عقیده داشت که خوشبختی یک پدیده مفقوده، وجود خارجی نداره. ظاهرا در هزاران سال پیش یک نفر اومده و از خوشبختی گفته و برای مردمان خیلی خوشمزه بوده، همینطور نسل به نسل این رو میراث گذاشتن. هیچ کس نمیدونه خوشبختی چیه، ولی همه در پی خوشبختی هستن. خوشبختی خیلی موضوع بسیط و مستوفهایی. الان نمیخوام درباره اون حرف بزنم، اما میخوام بپرسم که مرز خوشبختی کجاست. اگر بخوایم به مرز خوشبختی بریم، جغرافیادان ها میگن که در بسیط زمین جایی نمونده که کاملا ناشناخته باشه، در ربع مسکون و سه ربع غیر مسکون رو انسان بهش دست پیدا کرده. خب و همه عازم مرز خوشبختی هستن، اما وقتی که رسیدی آیا مرز دیگری هم هست و باز مرز دیگری؟ مرز خوشبختی یک نفر آشپز در آشپزخانه است. مرز خوشبختی یک نفر دانش آموز آستانه کلاس درس است. مرز خوشبختی یک نفر کاسب مغازه اوست که پشت یکی از این مرزها دائما خوشبختی منتظر ماست. هر که مصمم شد از مرزی که جلوی روی اوست بگذره، پس میتونه از مرز دیگری را هم گذر بکنه، از مرز دیگر هم عبور بکنه. به نظرم مرز خوشبختی یک گوینده رادیو داشتن هموطنانی جان چون شماست. من خیلی میخواستم همین سر چراغی حرفای دانشمندی بزنم، به چه که از کتاب هیاهوی زمان جولیان بارنز بگم، به خصوص صفحه 162 که میگه تقدیر ما اینه که از پیری تبدیل به چیزی میشیم که در جوانی بیش از هر چیز دیگری از اون بیزار بودیم. و یه چیزی بگم راجع به یک شکارچی بامزه و یک خیاط بامزه تر از اون، اما بهتون مژده میدم که در این مجلس آب و تاب یک مهمان بسیار بسیار هنرمندی دارم که الان سراسیمه کاتالوگ آثار ایشون رو تصفح میکردم. واقعا آثار دلبرانه. من فکر میکردم که حالا اجازه بدیم که سوسپانس تعلیق حول و ولا داشته باشه دعوت کردن میهمانمون. من نخست بگم که میهمان عزیز و ارجمند این مجلس آب و تاب جناب آقای هنرمند جناب آقای علی باقری عزیز هستن، طراح پوستر، عکاس، زاده فروردین ماه سال 1357 خورشیدی در کردستان عزیزمون. جناب آقای علی باقری طراح، عکاس، گرافیست پوستر فیلم هستن. در فهرست آثاریشون شبی که ماه کامل شد، قصر شیرین، شیار 143، 21 روز بعد، رویاهای دم صبح، نفس رو توش، من دیگو مارادونا هستم، پا برهنه در بهشت و دیگر آستار. پس دیگه برای شما هم آشکار شد که ما امشب میخوایم با یک هنرمند طراح گرافیست، هنرمند سخن بگیم. به نظرم میهمان ما بیشتر از این چیزایی که من گفتم هستن، چون این آثارشون رو که تصفح کردم، اول از اون میخواستم بگم که پوستر به ویژه سینما به طور کلی دیگه از میان رفته و یا اعتبار گذشته رو نداره، چون میدونیم که پوستر سینما با خود سینما زاده شده، اینا زلف گره زده‌ای با هم دیگه دارن. میتونیم حالا از میهمان عزیزمون از حالا با هم قرار بگذاریم که سوالاتی که شما مایلین بشنوین از ایشون پاسخش رو مطرح بکنیم که چه فایده‌ای داره پوستر سینما و چی کار میکنه، آیا پوستر سینما در سمت ارزش‌های با شناختی سینماست یا خودش به ماهو و پوستر یک ارزش زیبا شناختی داره به عنوان یک اثر زیبا شناختی قابل اعتناست، و چی کار میکنه پوستر سینما با ابزار جدید و این پدیده های تازه اختراع شده، پوستر چه حال و روزی داره در کشور عزیز ما، چه اهمیتی داره، آیا هنرمندی گرافیستی که پوستری رو طراحی میکنه، خلق میکنه، خودش مخیره که از اندیشه و تخیل خودش مایه بگذاره یا نه زیر فشار نظریات تهیه کننده فیلمساز هست، و آیا خوبه که طراح پوستر اول فیلم رو ببینه و یا نه اصلا بهتره که هیچی فیلم رو ندیده باشه، او پوستر خودش رو بسازه، فیلمساز فیلم خودش رو بسازه، بعد اینها در یک زمان با هم تلاقی پیدا بکنن، و سوالهای دیگر. بنابراین بعد از یک رفت و برگشت رادیو تهرانی، من دعوت میکنم از میهمان عزیزم که تشریف بیارن استودیو و با هم گفتگو رو افتتاح بکنن. وطنان جان، یه شکارچی ناقلایی، خیلی ناقلا، رفت به شکار و یک روباهی رو شکار کرد و بعد نشست و پوست اون رو دباغی کرد و از پوست اون یک کی درست کرد، یک مثل کیسه مانند از پوست روباه، و در اون روغن برد و رفت به شهر که اون رو بفروشه. چند نفر مثل من او رو دیدن، گفتن آقای شکارچی یعنی چی؟ میگه آدمی توی پوست روباه هم روغن میریزه، این کار درست نیست. گفت نه چه اشکالی داره، حیوان با حیوان چه فرقی میکنه؟ گفتن نه واقعا میخوایم بریم پیش یه استادی، کسی که از همه چیز خبر داره و رأیش نافذه، پیش او بریم. رفتن پیش استاد مکتبدار، گفتن ای استاد مکتبدار، این شکارچی ناقلا رفته تیر بل داده و یک روباهی رو کشته و پوستش رو دباغی کرده توش روغن ریخته. به نظر شما این درسته؟ استاد گفت نه که درست نیست. یعنی چی آخه؟ روباه که گوسفند نیست، روباه که گاو نیست، اسب نیست. شکارچی ناقلا گفت که استاد ببخشین چه فرقی بین روباه با مثلا گوسفند یا گاو هست؟ گفت خیلی فرق داره، به خاطر اینکه گوسفند و گاو و اسب و مانند اینها علف میخورن. روباه ها رو ندیدین که مردار خورن، پرنده مرده میخورن؟ عرض کنم که حیوان‌ها همین گوسفندها رو حمله می‌کنن، بزها رو حمله می‌کنن. بعضیا که نازک‌دل بودن از این کارهای روباه گریه‌شون گرفت، اما شکارچی زیر بار نرفت، گفت نه آقا این چه فرقی می‌کنه. گفت چرا؟ اینا انسان‌های علف‌خوار، پوستشون خوبه، اینایی که علف می‌خورن، فوقش علف هم نمی‌خورن، اونایی که ملف می‌خورن خیلی خوبه. گفت که خب ما علف شنیده بودیم، ولی ملف دیگه چیه؟ گفت ملف همون علف بی‌حوصله است، علفی است که خسته شده باشه. شکارچی دید که زورش به این ناقلاها نمی‌رسه، اینا از خودش ناقلاتن. رفت در گوش استاد یواشکی گفت آقا من این روغنی که آوردم که همش مال خودم نیست که، همش نصفش مال شماست. استاد یه فکری کرد و گفتش که خب اگه اینجوریه حکم فرق میکنه، میخوام ببینم شما مطمئنی که روباه شکار کردی؟ گفت بله دیگه. گفت ولی به نظرم میاد این پوست روباه باشه. گفت آخه روباه چه فرقی با روباه داره؟ گفت ها، روباه از اون نوع حیواناتیه که ملف میخوره و شما خودت نمیدونی. و بالاخره به نتیجه میرسن دیگه، شکارچی ناقلا هم میره نصف روغنی رو که آورده در شهر میفروشه و خوشحال میشه. خیلی خوش آمدین جناب باقری، خدمتون سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون. اجازه بدید که من از پشت همین میکروفون صدا به صدا برسونم، هم خدمت شما سلام کنم و هم همکاران محترمتون و تمام شنونده های خوبه رادیو تهران در برنامه خوبتون آب و تاب. خوشحالم که در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. من خیلی سپاسگزارم که به من فرصت دادیم، وقت دادیم با من گفتگو بکنیم.
باعث افتخار منه. ما در واقع اینجا هستیم که در مورد پوسترهای سینمایی صحبت کنیم و اجازه بدید که من جمله‌مو با یک نقل قول از فدریکو فلینیس شروع کنم که ایشون می‌فرمایند که پوسترهای سینما شما رو به لحظه مشخصی از زندگیتون هول میدن، یعنی اینکه شما رو میبرن به یک گذشته‌ای که شما رو با اون گذشته یک احساس قراوتی میکنید که براتون جذابه، دقیقا مثل یک بو که شما رو یهو به یک گذشته دوری میبره و خاطراتی برای شما زنده میکنه و شما رو جوانتر میکنه. پوستر در سینما به قول فلینی همچین نقشی رو داره.
خیلی خوب شد، من همش دنبال این بودم که جوانتر بشم، پس یکی از راهاش همینه که فلینی گفته باید به پوسترها رجوع بکنیم. خیلی شما خوش آمدین. من فکر میکنم تنها من نیستم که آثار شما رو تحسین میکنم، چون که همینطور که پیش خدمت شنوندگان جان عرض کردم، آثار جناب میهمان هنرمندم جناب آقای علی باقری رو من سراسیمه تصفح کردم. واقعا آثار بی بدیلی هستم و خیلی مفتخرم که با این هنرمند گفتگو میکنم، ولی تنها من نیستم ایشون رو تحسین میکنم. یک فهرستی دارم که دیگرها هم قدر ایشون رو میدونن. میهمان هنرمند من رو به جناب آقای باقری سیمرغ بهترین عکس فیلم رو در 27 جشنواره فیلم فجر اهدا کردن. همینطور سیمرغ بهترین طراحی پوستر فیلم باز از جشنواره فیلم فجر، ایزن تندیس بهترین طراحی پوستر فیلم از جشنواره کودک اصفهان که بسیار جشنواره ارجمندی است، ایزن تندیس بهترین طراحی پوستر فیلم از جشنواره فیلم مقاومت و همینطور تندیس بهترین طراحی پوستر فیلم از جشنواره فیلم شهر به سالهای 1394, 96 و 98